أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب میدونید که در بحث ادله ظنیه هستیم، باب سوم از کتاب الاساس. مقدمه این باب داشت در مورد دلیل ظنی. از این مقدمه یک قسمتش رو که قسمت 42 بوده از کتاب خوندیم. تعریف دلیل ظنی بود، اون دلیلیه که حد وسط قرار میگیره و ظن نیست، شارع ما رو به اون متعبد میکنه برای اثبات حکم ظاهری و موجب میشود که قطع به حکم ظاهری پیدا بکنیم. و بعد هم ظنی که محل بحث ماست در علم اصول، ظن نوعیه، یعنی اون سببی که اقتضای ظن دارد برای غالب مردم، برای غالب انسانها، شأنیت افاده ظن دارد، مثل خبر واحد، مثل ظواهر. ابن قبه شبهه‌ای داره که حاصلش اینه که اگر خداوند ما را متعبد به ظن بکند، در فرضی که امکان تحصیل علم به واقع وجود دارد، این چون که احتمال خلاف در ظن می رود و ممکن است مصلحت واقع را از دست بدهیم یا در یک مفسده بیفتیم و اطلاع از اون نداشته باشیم، همه اینها به خاطر تعبد به ظنه، پس بر شارع حکیم، بر الله سبحانه و تعالی قبیح هست که ما را متعبد به ظن بکنه، بگه برای اینی که احکام شرعی رو به دست بیارید به ظنونتون عمل بکنید. این شبهه ابن قبه است. جوابم دادیم که اگر مصلحت اقوایی و وجه اهمی وجود داشته باشه اشکال ندارد. مانند اینه که شارع میخواد ما را در آسانی قرار بدهد، ما را متعبد به ظن میکند و مکلف به تحصیل علم نیستیم. برای چی؟ برای اینه که ساده گرفته باشند بر ما، به صعوبت تحصیل علم نیفتیم. خب از این مقدمه باب ادله ظنیه یه قسمت دیگه هم هنوز باقی است که قسمت 43 تا بعداً وارد فصول باب بشیم. این قسمت 43 خلاصش اینه، تا تفصیلی تر بگیم اینه که حالا که شارع میتواند ما رو متعبد به ظن بکنه، اگر شک کردیم که ظنی، مراد اون از ظن یعنی یک سبب ظنی، مثلا مثل خبر واحد، مثل شهرت فتواییه، آیا این حجت است یا حجت نیست؟ قبل از اینه که دلیل رو ببینیم بر حجیتش، اصل اولی چی در این زمون؟ اصل اولی در ظنی که مشکوک الحجیه، مشکوک الحجیه اینی مشکوکه که آیا شارع ما را به او متعبد کرده است یا نه، اصل اولی چیست؟ خلاصه قسمت 43 پاسخ به این سواله. میخوام بگیم اصل اولی در ظنون عدم اعتبار و حجیت است. این خلاصه قسمت 43. اصل اولی در ظنون عدم حجیت و اعتبار شرعنه، یعنی شارع اون رو حجت نمی‌داند، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم یا دلیل عامی داشته باشیم برای اینه که بفرمایید شارع به ظنونتون عمل بکنید. لذا اگر ما با یک ظنی مواجه شدیم مثل شهرت فتواییه، مشهور فقها یک فتوایی داده باشن، آیا ما این شهرت رو میتونیم به عنوان دلیل حساب بکنیم و بگیم بله، حالا که مشهورون گفتن ما هم بگیم که حکم شرعی همین فتوای مشهوره، میتونیم همچین حرف رو بزنیم یا نه؟ اصل اولی عدم اعتبار و حجیتشه. پس بحث ما در تأسیس اصل است، اصل رو تأسیس بکنیم، اون موقع که شک داریم در تعبد به یک زن که آیا شارع حکیم الله سبحانه و تعالی ما رو متعبد کرده یا نکرده، میگیم اصل اول این است که ما رو متعبد نکرده است. این خلاصه این قسمت. اما تفصیلی تر بحث میکنیم. اماره یعنی همونی که حد وسط قرار میگرفت و به واسطه او حکم ظاهری ثابت میشد، اگر اعتبار شرعی داشته باشه دو تا اثر داره. این دو تا اثر رو با دو تا کلمه یاد بگیرید: جواز اسناد، جواز استناد. یک بار دیگه دقت کنید، اماره وقتی حجت می شود و شارع آن را حجت قرار می دهد، دو تا اثر داره: جواز اسناد، جواز استناد. جواز استناد یعنی چی؟ یعنی می توانیم معدای اون اماره، یعنی آن چیزی که اماره بر او دلالت دارد، یعنی مدلول اون اماره را می توانیم به عنوان حکم ظاهری به شارع نسبت بدیم. وقتی دستمون از واقع کوتاه بشود، وقتی که علم به واقع نداشته باشیم، وقتی که قیام اماره می شود و این اماره حجت باشد، شارع آن را حجت قرار داده باشه، معناش این است که می توانیم بگیم همین مدلول روایت به شارع نسبت داده شد و می دهیم. این جایز است استناد بدیم. فرض کنید راوی آمده است و برای ما میگوید عصیر عنبی وقتی که غلیان پیدا میکند، یعنی آب انگور وقتی میجوشد، حرام است. شارع وقتی میگه که به قول راوی ثقه اعتماد کنید، معناش این است که مدلول این روایت که حرمت شرب آب انگور جوشیده شده است رو میتونیم به خدا نسبت بدیم، بگیم خدا حرام کرده است، البته به حرمت ظاهری ها. این اولین در حقیقت اثر اعتبار امر است. دومین اثر استناد. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوایم عمل بکنیم میتونیم مستند به این اماره عمل بکنیم. وقتی میخوایم فرض بفرمایید که نماز جمعه بخونیم، میتونیم بگیم که ما به استناد ظاهر قرآن کریم نماز جمعه رو جایز است بخونیم. هم نماز جمعه واجب است که ظاهر قرآن کریم است را اسناد میدیم به الله، هم در مقام عمل بهش استناد میکنیم، یعنی به آن عمل میکنیم. اگر اماره حجت بشه، هم میشه معداش را اسناد به خداوند متعال داد، هم میتوان در مقام عمل به او استناد کرد. درست شد؟ این دوتا اثر برای اعتبار و حجیت اماره است. که اگر ما علم داشته باشیم به حجیت اماره ای، حتما اسناد و استناد هست. مثل کجا؟ مثل اینکه فرد بفرمایید مجتهد وقتی فتوا میده، مقلدش که عامیه و فقیه نیست، او میگه که این حرف مجتهد من حرف شرعیه، اسنادش میده به شرع، خودش هم در مقام عمل عمل میکنه بهش. چرا؟ چون قول مجتهد اماره شرعیه. یا اگر علم داشته باشه به اینی که این اماره حجت نیست، مثل این که غیر مجتهد فتوا بدهد، این نمیتونه بهش استناد بکنه در مقام عمل، کمان که نمیتونه اسنادش بده به خداوند متعال، چون که قول غیر مجتهد اماره معتبری نیست. به هر حال پس این مسئله معلوم شد که وقتی میگیم که عمل به زن را خداوند متعال جایز کرده و ما را متعبد به او کرده، معنیش اینیم که میتونیم معدای آن را به او نسبت بدهیم، در مقام عمل هم استناد بهش بکنیم. خب بعد از اینکه این مقدمه فهمیده شد که هر اماره‌ای که بخواد معتبر بشه دو خصوصیت ایجاد میکنه، یکی جواز اسناد، یکی جواز استناد، اسناد به شارع، استناد در مقام عمل، وقتی معلوم شد حالا اگر ما شک کردیم که آیا اماره‌ای حجت هست یا حجت نیست، در حقیقت شک میکنیم در این دو جواز. یه بار دیگه، وقتی شک کردیم که آیا اماره‌ای حجت هست یا حجت نیست، در حقیقت شک میکنیم در این دو جواز، یعنی جواز اسناد. مثلا اگر مواجه شدیم با شهرت فتوایی، گفتیم که آیا شهرت فتوایی حجت است یا نه، معناش این است که آیا می توانیم اون شهرت فتوایی را به عنوان یک حکم شرعی، نتیجه اون شهرت فتوایی را به عنوان یک حکم شرعی به الله سبحانه و تعالی اسناد بدهیم؟ آیا می توانیم در مقام عمل به او استناد بکنیم؟ مسئله شک در اعتبار زن یعنی تحلیل میشه به این دوتا، جواز اسناد، جواز استناد. پس حالا که اینجوره، وقتی میگیم اصل در زنون چیه، در حقیقت میخوایم بگیم که آیا اصل در زنون جواز اسناد و استناده یا نه عدم جواز اسناد و استناده. میخوایم اینو حلش بکنیم دیگه. پس کاملا واضح شد که مسئله چیست. اما جوابش، اگر شک بکنیم در این که آیا اماره‌ای رو میشه معداشو به شاره نسبت بدیم یا نه، اصل اولی اینه که نه، نمیتونیم نسبت بدیم، یعنی جواز اسناد عبد نداریم، یعنی شاره اجازه نداده که ما معدای اماره مشکوک را، معدای اماره مشکوک را به او نسبت بدهیم. حالا چطور؟ از کجا این حرف رو میزنیم؟ به خاطر اینی که اسناد دادن آن چیزی که نمیدانیم از جانب شارع است یا نه، به عبارت دیگه نمیدانیم جزء دین است یا نه، این رو بخوایم به دین نسبت بدیم، به شارع نسبت بدیم، این تشریعه. و تشریع هم قبیح است، هم عقلا و غیر جایز است نقلا. حالا چرا عقلا قبیحه؟ به خاطر اینکه خود عقل میفهمه که اگر عبد چیزی را که از جانب مولاش براش ثابت نشده رو بخواد به او نسبت بده بدون علم، بدون سند، درست شد؟ بدون اینی که به نحو عام یا به نحو خاص مولا اون رو امضا کرده باشه یا بیان کرده باشه یا تایید کرده باشه، اینو بخواد نسبت بده به مولا، عقل میفهمه که این عبد کار بدی کرده، کار قبیحی کرده. شما چرا چیزی رو که نمیدونی به مولاد نسبت میدی؟ توبیخ میکنه، درست شد؟ یعنی به عبارت دیگه تقبیح میکنه. عقلا هم توبیخ میکنن. پس معنیش اینه که نمیشود به شارع اسناد داد آن چیزی که مشکوک است، چون تشریع است و عقل هم این تشریع را قبیح میداند. اما نقلا چطور؟ قرآن کریم و روایات زیادی وجود داره که دلالت میکنه بر این که تشریع حرامه. وقتی چیزی را نمیدانی، حالا یه اماره اومده، خب باش، مگه هر اماره حجته؟ یه زنی اومده، مگه هر زنی حجته؟ نمیتونی اینو به الله سبحانه و تعالی نسبت بدی. نسبت دادنش به شارع محتاج دلیله، حالا یا دلیل عام یا دلیل خاص، بالاخره باید دلیلی در مسئله وجود داشته باشه. اگر بدون دلیل نسبت بدی، اسناد بدی، این حرام خواهد بود. مثلا از آیات قرآن کریم مانند قوله تعالی، قول خداوند متعال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. بگو که حرام کرده پروردگار من فواحش را تا اونجا که آیه شریفی میفرد و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این که بر خدا بگویید چیزی را که نمیدانید. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون یعنی چی؟ یعنی اسناد بدهید چیزی را که نمیدونید که خداوند متعال این رو فرموده یا نفرموده. خب این نص آیه شریفه در حقیقت میفرماید که اسناد دادن چیزی که نمیدانید، اسناد بدون علم، جایز نیست. حالا در اماره که مشکوکه، مثل شهرت فتوایی در یک مسئله وجود دارد، این شهرت فتوایی نمیدانیم که آیا در حقیقت معتبر است یا معتبر نیست. نمیتونیم معداش رو نسبت بدیم به شارع. چرا؟ چون میشود اسناد بدون علم. روایات هم بر این مطلب دلالت داره. مانند قول امام علیه السلام فرمودن حق الله علی الخلق، حق خداوند متعال بر خلق این است که ان یقولوا ما یعلمون، آن چیزی را که میدانند بگویند، و یکفوا عما لا یعلمون، از آن چیزی که نمیدانند دست نگه دارند. پس یعنی وقتی نمیدانید باید صحبتی نکنید، اسنادی ندهید. اگر این کار را انجام داده باشند فقط ادو الی الله حقه، حق خدا را به جا آوردند. خب پس تا اینجا معلوم شد که اسناد مشکوک الاعتبار به الله سبحانه و تعالی تشریعون، تشریع حرام است، تشریع قبیح است عقلا و نقلا. خب اما بریم سراغ اثر دوم اماره که اسناد در مقام عمله. اسناد در مقام عمل برای اینه که عبد معذور باشد. درست شد؟ عبد معذور باشد. مثلا شهرت فتوایی آمده است و میگه که نوشیدن آب انگور جوشیده شده اشکالی ندارد. فرض کنید اینجور بگه. در اینجا اگر ما شک بکنیم در اینکه این در حقیقت شهرت فتوایی معتبر است یا نه، یعنی شک میکنیم که آیا در مقام عمل میتونیم استناد به او بکنیم و آب انگور جوشیده شده رو بنوشیم یا نه، در اینجاست که بله میگیم که شک داریم در معذوریت. وقتی شک در معذوریت داشته باشیم، درست؟ عقل درک میکنه که این معذر و منجز نخواهد بود. به عبارت دیگه شک در حجیت مساوی عدم حجیته. همین که شک دارید که من این عذری برام هست یا نه، نمیتونید این رو مشکوک العذر، عذر نیست، اینو عقل خودش میفهمه، وجدانن. درست؟ کما این که اگر شهرت فتوایی بگوید که عملی واجب است و ما واقعا نمیدونیم این عمل واجبه یا نه، این شهرت فتوایی منجز نیست بر ما، چون شک دوباره در منجزیت داریم و شک در منجزیت یعنی شک در حجیت، شک در حجیت مساوی عدم حجیته. اینو عقل خودش میفهمه، چون میگه بیان تمام نشده برای من، من که دلیل ظنی بیاد که شک در حجیتش دارم. شارع هم که نفرموده که به این زنتون عمل بکنید. پس در مقام استناد هم نمیتوانیم به مشکوک اعتبار اعتماد بکنیم. درست شد؟ پس معلوم شد فتحصل تا اینجا که اگر اماره داشتیم و اون اماره در حقیقت مشکوک اعتبار است، تا زمانی که شارع تجویز نکرده اعتماد بر اون اماره را با دلیل خاصی یا با دلیل عامی، اصل اولی عدم جواز اسناد معداش به شارع است و اصل اولی عدم جواز استناد در مقام عمل است. همه اینایی که گفتیم بهش میگن تأسیس اصل یا بهش میگن قاعده اولیه. اصل اولی این بود، قاعده اولیه این بود که اشاره کردیم. اما اگر دلیل خاصی داشتیم، درست؟ مثل اینه که شارع بیان دست بذارن روی یک دلیلی مثل خبر واحد، بگن که من این خبر واحد را به خصوص برای شما حجت قرار دادم، بهش میگن ظن خاص شد. از باب ظن خاص بیان معتبرش بکنن، از این اصل دست برمیداریم، از اصل عدم جواز اسناد و استناد دست برمیداریم، از اصل عدم حجیت دست برمیداریم. یا یک دلیلی بیاد نه به صورت خاص، به صورت مطلق بگن که به زنونتون عمل بکنید. مثلا فرض کنید باب علم بسته شده، واقعا ما تمکن از علم نداریم. در اینجاست که عقل میگه که شما به مطلق ظنتون عمل بکنید، بهش میگن حجیت ظن در فرض انسداد علم. خب در اینجا باز این ظن ما عقلا به صورت مطلق معتبر میشود. اینجا هم دوباره دست برمیداریم از اون اصل عرض کنم که اولیمون که عدم باشد. درست شد؟ اصل عدم جواز اسناد و استناد است. اینجا هم میایم چیکار میکنیم؟ میایم و در حقیقت میگیم خب ما یک مجوز عامی برای عمل به زنون داریم. به هر حال اگر دلیل خاص یا دلیل مطلق داشتیم و ظنمون رو به صورت ظن خاص یا به صورت ظن مطلق معتبر دانستیم، از اصل اولی دست برمیداریم. حالا یه سوال هم اینجا بکنیم بد نیست که این زنونی رو که ما میخوایم از این به بعد، یعنی در حقیقت میشه گفت در این فصول ادله ظنیه که از ظواهر شروع میشه، فصل اول ظواهر، بعد میره همینطور فصل دوم در مورد خبر واحد و الی آخر، اینها رو که ما میخوایم بحث بکنیم از باب ظن خاص حجت رو یا ظن مطلق، جوابش اینه که اینا از باب ظن خاصن. ما چون معتقدیم که باب علم در حقیقت بسته نیست، انسداد نداریم، خب اینجاست که میگیم که ما از همون راه ظن خاصه عمل میکنیم. ظن مطلق مال کسایی که انسدادی هن. قسمت 43، الاصل فی الظنون. عرفت انه لا اشکال فی امکان ان یتعبدن الشارع بالظن والاماره. شناختیم که اشکال نیست در این که ممکن است شارع ما را متعبد بکنه به ظن و اماره، در مقابل ابن قبیه که میگفت ممتنع است. نه، ممکن است. ولا یستلزم ذلک قبحا علی الشارع الحکیم. این هم یعنی تعبد به ظن که شارع ما را متعبد به ظن و اماره بکنه، مستلزم قبحی بر خداوند متعال نیست. و بقیه الکلام فی تأسیس الاصل. کلام باقی است در این که اصل اولی که باید تأسیس بکنیم و بذاریم، اندما نشک کفت تعبد، اون زمانی که شک در تعبد به زن داریم، یعنی تعبد به زن یعنی خدا ما رو متعبد به زن کرده یا نکرده، این اصل اولی رو بحث بکنیم چیست. حتی یکونه ذالک الاصل مرجعن، تا اینکه اون اصل مرجع بشود. اذا لم نجد دلیلا علی اعتباره، اگر ما دلیلی پیدا نکردیم بر اعتبار زن، نه دلیل خاص نه دلیل عام، ببینیم اصل اولی چه اقتضا میکنه. اصل اولی اینه که جایز است تعبد، یعنی شارع ما رو متعبد بکنه، یا اینکه جایز نیست. خب اذا ثبتت الحجیت و الاعتبار شرعا، اگر حجیت و اعتبار ثابت بشه از شرعا، لامارتن برای یک اماره، اماره رو دوباره میگیم یعنی سبب ظنی مثل خبر واحد، مثل شورت فتفایی، مثل ظواهر، یترتب علیها اثران، دو اثر بر او مترتب میشود. الاول یعنی اثر اول، جواز و اسناد العبد معداها الاشار، جایز است که اسناد بدهد عبد معدای این اماره را، معدای اماره یعنی مدلول اماره، یعنی همون چیزی که اماره داره برای ما حکم و بیان میکنه. مثل اینکه خبر ثقه میفرماید حرمت خلاصه آب انگور جوش شده داریم، این حرمته میشه معدای اماره، میشه این معدا را به شر نسبت بدیم. جواز و اسناد العبد، جواز و اسناد العبد معداها، معدای اماره را الشر، به عنوان انه و حکم ظاهریون، به این عنوان که اون حکم ظاهری است. اینو قبلا البته در قسمت قبلی خوندیم که نتیجه تعبد به زن که خداوند متعال ما رو متعبد به زن میکند، نتیجهش جعل یک حکم ظاهری است که ما به او قد پیدا میکنیم. اینو بحث رو کردیم، میتونیم اونو به عنوان حکم ظاهری، معدای اماره را به شارع نسبت بدیم، به عنوان انه حکم ظاهری یون جعله الشارع فی ظرف عدم العلم بالواقع، در جایی که شما علم بالواقع نداری میشه برای شما در حقیقت این حکم ظاهری رو بگیم که جعل شده. پس اگر اماره معتبر باشه میشه معداش را که یک حکم ظاهری است که خداوند متعال در ظرف عدم علم بالواقع قرار داده، به خدا نسبت بدهیم، به شارع نسبت بدهیم. افالست یعنی اثر دوم، این است که جواز استناد العبد، جواز استناد عبد به تلک الامارت المعتبره. استناد عبد یعنی عمل کردن، اندما یعملو بها، اون موقع که داره عمل میکنه استناد بدهد، یعنی میتونه با التزام به این که این حکم شرعی عمل بکنه. اینو دقت بکنید، دارم معنی استناد رو میگم، یعنی با التزام به این که این حکم شرعی است میتواند عمل بکند به این اماره. کسی که نماز جمعه داره میره ملتزم میشود که چون اماره داریم نماز میخوانم، بعد با همین دلیل قصد قربتش هم میاد دیگه، قصد قربت میکنن. ثم انه مع العلم حجیت امارتن، اگر علم به حجیت یک اماره داشته باشیم، فلا اشکال فی جواز الاسناد و الاستناد، اگر میدانیم که اماره حجت هست میتونیم اون رو اسناد به خدا بدیم، میتونیم استناد بهش بکنیم در مقام عمل. و ذالک کالعلم بحجیت قول المجتهد علی العامی، مانند این که علم داریم به این که قول مجتهد بر قول کی؟ بر قول عامی حجت است. درست؟ خب قول مجتهدین به عنوان فتواشون یه اماره است دیگه، این بر مقلدشون حجته. فان العامی یسند معدا فتواه الی شرع، عامی میاد اسناد میدهد معدای فتوای مجتهد را به شرع. مقلد میگه چی؟ میگه اینو خدا گفته، اینجوری میگه، در حالی که تو رساله عملیه دیده، رساله عملیه قول مجتهده ولی به خدا نسبت میدهد، میگه خدا گفته این کارو بکنی. و یستند الیه فی مقام عملهی، و استنادم اتفاقا عرض کنم که میکنه الیه، یعنی در مقام عمل ملتزم میشود به همون فتوا. کما انه مع العلم بعدم حجیتها، کما که اگر علم به حجیت اون اماره نداشته باشد، فلا اشکال فی عدم جواز الاسناد بل استناد، نه اسناد وجود داره نه استناد در حقیقت وجود داره، یعنی جایز نیست اسناد بکنه و استناد در مقام عمل. و ذالک که فتوا غیر المجتهد، مثل که غیر مجتهد فتوا بده، یه کسی مطالعات مذهبی داره فتوا داره میده، خب قولش حجت نیست، یعنی نمیتونه اون قولش رو به خدا نسبت بدهد، هرچند که بگه من مطالعات دینی دارم. و استناد نمیشود در مقام عمل به حرفش بکنه. فانه لا یجوز الاستناد به فی مقام العمل، جایز نیست استناد به اون در حقیقت قول غیر مجتهد در مقام عمل. کما لا یجوز اسناده الی الشرع ایضا، نمیتونه استناد بکنه به اون در حقیقت قول غیر مجتهد، نمیتواند اسنادش بدهد به شرع، نمیتونه اسنادش بده به شرع ایضا. هذا كله لا كلام فيه، اینا هیچ کدوم خلاصه اشکالی توش نیست. و انما الكلام فيما اذا شك في حجيه امارته، اونجایی است که ما شک در حجیت یک اماره میکنیم. مع قطع نظر عن دلیل یدل على اعتبارها قطعا و عدمه، با قطع نظر از اینکه ما دلیل داریم که دلالت بکنه بر اعتبار اون اماره یا عدمه، یعنی عدم دلیل. پس کلام در کجاست؟ کلام در اونجاییست که ما شک در حجیت اماره میکنیم و دلیلی هم اثباتن یا نفیان نداریم. فهل الاصل، آیا عقد اصل یعنی قاعده اولیه، یقتضی الحجیه، آیا اصل و قاعده اقتضای حجیت میکنه؟ حتی یجوز اسناد و معداها الی الشارع، تا اینکه جایز باشه اسناد بدیم معدای اون در حقیقت اماره را به شارع، ول استناد بها و استنادم بکنیم به اون اماره فی مقام العمل در مقام عمل، آیا اصل اقتضای حجیت میکنه؟ او یقتضی، یا اصل اقتضا میکنه عدمها، عدمها یعنی عدم حجیت را. والحق انه مع الشک فیها لا یترتب علیها هذان الاثران، این دوتا اثر یعنی جواز اسناد عبد به مولاش و جواز اسناد عبد در مقام عمل ثابت نیستن اگر شک در اماره بکنیم. فتنتفی حجیتها، پس حجیتش منتفی میشود. درست شد؟ یه باید به واسطه اصل، یعنی عرض کنم که منتفیت الحجیه است، اماره ای که مشکوک است اعتبارش. خب و اما دلیل الانتفاع الاثر الاول، این چه دلیلی داریم بر انتفاع اثر اول؟ مراد اثر اول یعنی همون جواز اسناد. چرا دلیلش چیه؟ عند شک فی اعتبار امارتن، اون موقعی که ما شک میکنیم در اعتبار یک اماره. فلان اسناد معد الاماره المشکوکه، چون که بخوایم اسناد بدیم معدای اماره مشکوک را، اسناد بخوایم بدیم معدای اماره مشکوک را بدیم اسناد به مولا، اسناد و مالم یعلم انه من الدین الی الدین، اسناد آن چیزی است که نمیدانیم آیا از دین است آیا از شریعت است، به شریعت و دین میخوایم نسبت بدهیم. چون شما که نمیدونید که این اماره حجته که معداشو دارید نسبت میدید به شرع. خب حالا که نمیدانید، پس مشکوک رو دارید به شرع نسبت میدید، به دین نسبت میدید. و خب تشریع اون نسبت دادن این به دین و به مولا، این تشریع است. و تشریع قبیح عقلا، قبیحه عقلا، قبیحه و غیر جایز نقلا، هم عقلا قبیحه هم شرعا جایز نیست و نقلا جایز نیست. و اما عقلا، چرا عقلا قبیحه؟ فلانه یقبه العبد الذی یسند الی مولاه ما لا یعلم انه منه بلا دلیل عام او خاص، به خاطر اینکه عقل تقبیح میکنه عبد را و عقلا هم توبیخ میکنن عبد را، که کدوم عبد؟ عبدی که اسناد میدهد به مولای خودش چیزی را که نمیداند، انه منه که آن چیز از مولا هست، بدون اینکه دلیل عام یا دلیل خاصی داشته باشد نسبت میدهد به مولا. خب این تقویه عقلی دارد. و اما نقلن، اما نقلن چرا جایز نیست اسناد دادن مشکوک به الله سبحانه و تعالی؟ فلما یدل علیه الکتاب العزیز و روایات الشریفه من تحریم التشریع، به خاطر آن چیزی که دلالت میکنه بر اون کتاب عزیز، این قرآن کریم و روایات عرض کنم اهل البیت علیهم السلام از تحریم تشریع، که این من بیان ما، یعنی در حقیقت اون چیزی که دلالت میکنه آیات قرآن و روایات همون تحریم تشریع است. فمن الکتاب قوله تعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والباغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، این موارد رو خداوند حرام میکند، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شاهد در ذیل آیه شریفه است، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی حرام کرده پروردگار من گفتن چیزی را بر خدا، این تقولو علی الله یعنی اسناد دادن به خداوند متعال، ما لا تعلمون، اون چیزی رو که نمیدانید، فان اسناد معدل اماره قول علی الله بلا علم، اسناد بدین معدای اماره را، این قول به خداوند متعال، قول علی الله اسناد به خداوند متعال است بدون علم، چون اماره مشکوک است. فیحرم بنص الایه الشریفه، پس به نص آیه شریفه حرام میشه. و من الروایات قوله علیه السلام حق الله علی الخلق ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، حق خداوند تعالی بر خلق و مخلوقاتش این است که بگویند چیزی را که میدانند، و یکفوا عما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانند و دست نگه دارند، یعنی اماره وقتی مشکوک شد و دست نگه دارید. فاضافه علو ذالک فقط ادو الی الله حقه، اگر این کارو انجام دادن اونجاست که حق الهی را ادا کردن. و بالجمله خلاصه مطلب این است که ان عدم جواز اسناد مشکوک الی اعتبار الی الشر مما لا ينبغي شک و فی، این که ما در حقیقت جایز نمیدانیم و جایز نیست اسناد دادن مشکوک الی اعتبار، یعنی اماره‌ای که مشکوک الی اعتبار است، اینو نمیتونیم نسبت بدیم به شر، این دیگه جای شک ندارد. و اما دلیل علی انتفاء الاثر الثانی، اثر ثانی یعنی چی؟ یعنی جواز استناد در مقام عمل. و اما الدلیل علی انتفاء الاثر الثانی، که جایز نیست استناد بکنی در مقام عمل به اماره مشکوک، ان شک فی ثبوته، اگر شک کردیم در ثبوت چنین اثری، یعنی در اثر جواز استناد، لامارتن، برای یک اماره شک کردیم، این چرا منتفی اثر ثانی، اثر دوم چی بود؟ جواز استناد. چرا این منتفیه؟ فلان العقل یدرک قطعا، عقل درک میکند قطعا، به انما شک فی حجیته شرعا لا یکون به نفسه معذرا و منجزا بین العبد و المولا، چون عقل وقتی بهش میگیم ما یک مشکوک الحجیه داریم، چیزی که مشکوک الحجیه شرعا، به انما شک فی حجیته شرعا، یعنی آن چیزی که شرعا مشکوک الحجیت است و عقل میفهمه که لا یکونو به نفسهی، اون مشکوک الحجیه فی حد نفسه معذر نیست و منجز نیست، یعنی نمیتونه عذر باشه برای عبد، کمان که نمیتونه منجز هم باشد برای مولا علی العبد، بین عبد و مولا، یعنی معذوریت و منجزیت داخلش رو نمیبینه، چون مشکوکه. فاذا واجه العبد امارتن، اگر عبد با یک اماره مواجه بشود، یشک فی اعتبارها، که شک در اعتبار اون اماره بشود، یشک فی اعتبارها، که اعتبار شهرت الفتوایی، مانند اعتبار شهرت فتوایی، مثلا فرض کنید که امارهی مثل شهرت فتوایی آمده و میگه که این عمل جایز است، آیا میتونه عبد بگه من این عمل رو انجام میدم به صرف اینه که شهرت فتوایی داره و در مقام عمل هم استناد به این انجام بده؟ نه، نمیتونه این کار رو بکنه، این معذوریت نداره. کما لا یحسن العقاب من جانب المولا علی ترک العمل بها، کما این که صحیح نیست که مولا عقابش بکنه بر ترک عمل بها. فرض کنید اماره اومده، حالا میگه این عمل واجب است، آیا می شود عبد رو به خاطر اینه که به این اماره مشکوک الاعتبار عمل نمی کنه عقابش بکنیم؟ نه، لا یحسن العقاب من جانب المولا علی ترک العمل بها. چرا؟ چون منجز نیست. شهرت فتوایی رو وقتی ما حجیتش مشکوک شد برامون نمیتونیم بگیم منجز است. خلاصه مطلب اینه مشکوک الاعتبار نه معذر است نه منجز است. خب هذا کلو به حسب القاعده الاولیه، این به حسب قاعده اولیه. ولکن اذا دل دلیل قطعی علی حجیت الظن فلا مانع من جواز العمل بهی مستندن الی. اما اگر دلیل قطعی داشته باشیم بر حجیت زن، دیگه اون موقع مانعی نیست از اینی که جایز باشه عمل کردن به زن، و در حالتی که استناد داریم به اون زن میدیم. بلا بحث ولا اشکال، هیچ دیگه بحث و اشکالی نداره، چون خود شارع فرموده که به زن عمل بکنید. اینجا میدونید چه اتفاقی میفته؟ عقلا تعبد به زن از جانب شارع که ما رو متعبد بکنه به زن ممکن بود، یک. دلیلم داریم بر دلیل قطعی داریم بر وقوعش، دو. پس دیگه هیچ بحث و اشکالی وجود ندارد که باید به این زنمون عمل بکنیم. داریم پای ریزی میکنیم بحث عمل به زنون رو، چون بعدا شما باید کل فقهتون رو همین اصول سوار بکنید انشاءالله. ثم لا یخفا ان خروج الزن من هذا الاصل انما یکون به احد نحوین. خارج شدن زن از این اصله، یعنی بگیم که اصل اولی عدم اعتبار زن است، از این اصل خارج می شویم. چجوری؟ به یکی از این دو نحوه. الاول ان یدل الدلیل علی حجیته بما ان له سببا خاصا. یکی این که دلیل بر حجیتش داشته باشیم از اون جهت که این یک سبب خاصی است، یعنی سبب خاصه است، یعنی شارع خصوص این سبب زنی رو ملاحظه کرده، نخواسته بگه چون زن داری، خواسته بگه چون زنت از این سبب آمده معتبر قرارش دادن. که زن الحاصل من خبر ثقه، مثل زنی که حاصل شده از خبر ثقه. فان الدلیل قام علی حجیته، دلیل قائم شده از بر حجیتش، یعنی حجیت این زن. لکونه حاصلا من خصوص اخبار ثقه، به خاطر اینکه از خصوص اخبار ثقه آمده است. شارع نگفته هر زنی حجته، عقل میگه هر زنی حجته، میگه چون این زن از خبر ثقه آمده است ما برای تو حجتش قرار دادیم. و یقال له الظن الخاص، بهش میگن زن خاص، درست؟ یعنی زنی که به خصوص حجت شده است. الثانی ان یدل الدلیل علی حجیته، دلیل دلالت بکنه بر حجیتش، یعنی حجیت زن، من دون نظر الی سبب خاص، بدون اینکه نگاه به یک سبب خاصی بشود. نه به خاطر اینکه این زن از مثلا سبب خاصی آمده است، بل کانه ظنا، به خاطر اینکه ظن است حجت قرار شدن. فی ظرف انسداد باب العلم، در ظرف انسداد باب العلم، یعنی وقتی که باب علم منسد می شود، ما تو این ظرف برای شما مطلق ظن رو معتبر می بینیم، حالا یا عقلا یا شرعا، درست؟ و یقال له الظن المطلق، بهش میگن ظن مطلق. به یکی از این دو نوع، یعنی یا با ظن خاص یا با ظن مطلق، از اصل اولی میریم بیرون. حالا کدومش ما تو پیش رو بحثشو داریم؟ و انما نبحث عن حجیت الظنون به اسباب خاصه، ما بحث میکنیم از حجیت الظنون به واسطه اسباب خاصش، که ظواهر و اخبار الاحاد و الاجماعات المنقوله و شهرات الفتوائیه. ما میخواییم از حجیت الظنون که اینا که ذکر کردیم، ظواهر در حقیقت الفاظ شارعه، یا اخبار آحادی که حکم شرعی نقل میکنن، اجماعات منقولی که برای ما در حقیقت دلالت میکنن برای یک حکم شرعی، و همچنین شهرت های فتوایی، اینا رو میخوایم از باب ظن خاص. ما میگیم آیا شارع دست گذاشته رو اینا به خصوص بگن این معتبر است یا آن معتبر است، آن به صورت ظن خاص، نه از باب ظن مطلق. حالا پس چرا ما از باب ظن مطلق بحث میکنیم، چرا از باب ظن خاص بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه ظن مطلق در فرض انسداد باب علم، و ما انسداد باب علم رو قبول نداریم، میگیم باب علم بازه. و اما حجیت الظن المطلق فلا تصل النوبه الى البحث عنها بعد انفتاح باب العلم و وجود ظنون الخاصه. با هم باب علم باز است و وجود ظنون خاصه هم داریم، یعنی وقتی ما به اندازه ظن خاص داشته باشیم دیگه نوبت به ظن مطلق نمیرسه. به نسبت الى معظم الاحکام الشرعی، ما نسبت به معظم احکام شرعی الطهارت تا دیات، درست شد، باب علم و همچنین وجود ظنون خاصه، یعنی در حقیقت ظن خاص باز است. وقتی بدن ما ظن خاص داشته باشیم نوبت به ظن مطلق نمیرسه، چون یکی از مقدمات در حقیقت رسیدن به ظن مطلق این است که بگیم باب علم بسته است و ظنون خاصه به اندازه کافی نداریم، ولی چون ما میگیم که نه ما زبون خاصه به اندازه کافی داریم دیگه انسدادی نمیشویم. خب تطبیقات. زنی که از شهرت حاصل میشه اعتماد بهش نمیشه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل براش نداریم و اصلا تأسیس کردیم از عدم حجیته. ان الظن الحاصل من الشهره لا يجوز الاعتماد عليها. نمیتونیم به اون زن اعتماد بکنیم. لعدم الدلیل على حجیت کل ظن بل الاصل عدمها. ما دلیل نداریم بر هر زنی اعتماد بکنیم، بلکه اصل گفتیم عدمشه، عدم حجیت. عدم حجیت رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی عدم جواز اسناد به مولا، عدم جواز استناد به زن در مقام عمل. خب تطبیق دیگه، اگر کسی زن پیدا کنه به دخول وقت نماز، مثلا نزدیک ظهر شده، فکر میکنه که الان دیگه اذان ظهر رو دارن میگن، درست شد؟ اگر از طریق معتبری حاصل نشده باشد، طریق معتبر مثل چی؟ مثل که وقت دوتا در حقیقت عادل میان خبر میدن که وقت داخل شده، خب اون موقع به ابواب بیانه شارع حجتش قرار داده. اما اگر نه اینجور نشد، شما گفتیم مثل این که زور شده ها، این مثل این که فایده نداره، مثل این که یعنی زن پیدا کردی، باید سب بکنی تا یقین پیدا بکنی یا یک اماره معتبری برای شما بیاد. پس از هر جای زن حاصل بشود حجت نیست. لا عبرت به زن به دخول وقت صلاح لولم یحصل من طریق معتبر. در حقیقت اون اعتباری نیست به زنی که زن به دخول وقت نماز اگر از طریق معتبر نباشد، که اخبار العدلین مانند اخبار دو فرد عادل. بل لابد من العلم بهی، شما باید علم پیدا کنی به دخول وقت نماز. و ذالک لعدم حجیت زن مطلقا. ما نمیگیم که زن مطلقا حجته، ولی اینکه از طریق غیر معتبر باشه. نه، عدم حجت زن مطلقا الا ما خرج به دلیل، مطلقا حجت نیست مگر اینکه دلیلی داشته باشیم بر حجتش. ولا دلیل علی اعتباره، و دلیلی بر اعتبارش نیست فی اثبات الوقت بهی. ما به زن نمیتونیم اکتفا کنیم برای اثبات وقت، یعنی وقت باید به نفع علمی ثابت بشه یا با زن معتبر، با مطلق زن ثابت نمیشود. اصلا عدم حجیت زن است. خب و آخرین تطبیقمون چیه؟ گاهی موقع هستش که فرد شک میکنه در افعال صلاتش، نمیدونه مثلا رکوع انجام داده یا نداده، سجده انجام داده یا انجام نداده، ولی این نمیدونه همراه با چیه زنه. میگه زن دارم که سجده انجام دادم، زن دارم که رکوع انجام دادم، درست؟ میتونیم بگیم که به این زن میشه اعتماد کرد؟ جواب اینه که نه، چون عقل نه میکنه از اینکه چیزی که مشکوک هست را بخوای به عنوان معذر خودت قرار بدهی. لا دلیل صالح علی حجیت زن، دلیل صالحی وجود ندارد بر حجیت زن فی افعال صلات، یعنی وقتی که زن به افعال مثلا ببینید زن در رکعات، نمیدید رکعه دومی یا سومی زن پیدا میکنه به سوم، اونجا شارع اونو حجت قرار داده اون زن، اما نسبت به افعال نمیدونید مثلا رکوع کردید نه، ولی زن دارید که رکوع کردید، اینو نمیتونید بهش اعتماد بکنید به این زنتون در افعال. فلا یخرج عن عموم ما دل علی النهی عن الاعتماد علیه. ما خلاصه این زن در افعال خارج نشده از عموم آن چیزی که دلالت میکنه بر نهی از اعتماد بر زن در ترتیب آثار شرعی. مثل چی نهی میکنه؟ خود عقل. یا روایاتی هم داریم که نهی میکنه از عمل به زن، آیاتی داریم از نهی میکنه از عمل به زن. اینها در حقیقت میشه گفتش که عامن، وقتی عام شدن دیگه این زنی که برای ما حاصل شده به افعال صلات از او خارج نمیشه. اگه دلیل شرعی خاصی پیدا کردیم که بگن این زن معتبر است، بله، و الا فلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذابهم.